بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 302، سطر 13. و علم انه اذا کان مبدع فاعل و موضوع و صورت فی الامور الطبیعیه و الامور الصناعیه و الامور النفسانیه کانت هناک شقایتون لعجل هلفیل. در این بخشی که میخوام شروع کنیم، مصنف میخواد سفارش کنه که در حدود از اسباب بالعرض و قایات بالعرض پرهیز کنید، یعنی اجزای حد رو سبب بالعرض یا قایات بالعرض قرار ندید. ولی قبل از اینکه به این سفارش برسه، مطلبی رو به عنوان مقدمه ذکر میکنه که ما میخوام اون مطلب رو الان شروع کنیم. امور رو تقسیم میکنه به چهار قسم. اموری که میخواد مورد بحثش قرار بگیرند تقسیم میکنه به چهار قسم. یک، امور طبیعیه. دوم، امور صناعیه. سوم، امور نفسانیه. و چهارم، امور اتفاقیه. چه امور اتفاقیه رو در اواخر بحثش مطرح میکنه. بعد میفرماد که هر جا شما ملاحظه کردید که سه تا علت وجود دارند، بدونید که علت چهارم حتما هست. علت فاعلی رو دیدید هست، علت سوری هست، علت مادی هست. بدانید که علت قایی هم هست. الان توجه کنید، تمام توجه ابن سینا فعلا به علت قاییه. کجاها علت قایی هست؟ اونجا که علت مادی و سوری و فاعلی باشد. چرا نظر اصلیش به علت قاییه؟ چون میخواد سبب بالعرض و قایت بالعرض رو مطرح کنه و سبب بالعرض و قایت بالعرض اتفاقیه. چون میخواد اتفاقی ها رو مطرح کنه و ما رو پرهیز بده از استفاده کردن از این اتفاقی ها، میاد قایی ها رو مطرح میکنه. اونجا که علت قایی هست، اونجا که علت قایی هست و علت اتفاقی نیست، اونجا ها رو مطرح میکنه تا بعدن بتونه وارد بحث در اسباب اتفاقی و قایات اتفاقی بشه و ما رو پرهیز بده از این، از استفاده از اینها. الان معلومه چرا اساس بحثشون میبره رو علت قایی، چون بعدن میخواد تو اتفاقی ها بحث کنه که در اتفاقی ها علت قایی نیستند، یا علت قایی به تعبیری دیگه بلعرز هستند، علت قایی به ذات وجود نداره. پس بحث رو از علت قایی شروع میکنه، علت قایی به ذات، میره تو علت قایی بلعرز که علت اتفاقیه، علت اتفاقیه، و بعدم پرهیز میده. این کل بحثی است که ایشون میخواد بکنه. سایر اسباب فقط تذکر میده. البته اسباب فاعلی هم بالعرض و اتفاقی میکنه، به دنبالش هم اسباب قایی رو. اصل بحثش در علت غاییه، اونو میخواد اتفاقی کنه. اونجایی هم که میبینید علت فاعلی رو بلعرز میکنه یا اتفاقی میکنه، بازم برای رسیدن به سبب غایی بلعرزه، یا به عبارت دیگه برای رسیدن به سبب اتفاقیه. یعنی اشتباه گفتم سبب اتفاقی، غایت اتفاقی. تمام بحثش فعلا تو غایته، منتها بقیه رو هر چی هست به عنوان مقدمه درسش میکنه. اینو من عرض کردم برای اینکه وقتی وارد بحث میشیم بدونیم که ایشون داره چی کار میکنه، چرا بیشتر بحثش رفته تو علت غایی. خب ایشون اینطوری میگه، میگه در امور طبیعی و صناعی و نفسانی اگر دیدید که سه تا علت وجود دارد، مادی، سوری، فاعلی، بدانید که علت غایی هم هست. پس واجب است در چنین مواردی که علت غایی هم وجود داشته باشد. بعد میگه اما در صورتی که در جایی که فقط شما مبدا سوری میبینید، مبدا مادی نمیبینید، علت مادی رو نمیبینید، علت سوری میبینید، اونجا واجب نیست غایت باشد، واجب نیست علت غایی وجود داشته باشه. بعد قید میاره یه نوع علت غایی رو تو این موضعی که صورت وجود دارد و ماده وجود ندارد، یه نوع علت غایی رو نفی میکنه. نشون میده که چند نوع علت غایی داریم، ایشون یه نوعشو داره نفی میکنه. خب ما ناچاریم که علت غایی رو توضیح بدیم که علت غایی بر دو قسم است. یکی ما ینتهی الی الحرکه، یکی ما لعجل الحرکه یا لعجل الفعل. مثلا ما بلند میشیم میریم یه جایی، حرکت میکنیم به سمتی، و غرضمون دیدن دوستمون نیست، ولی در پایان راهمون غرضمون اینه که بریم فلان جا، مثلا در منزلمون. مثلا ما ینتهی الی الحرکه منزلمونه و ما لعجل الحرکت هم منزلمونه، یعنی اصلا را افتادیم به همین جهت، به همین قرص. پس لعجل الحرکه رسیدن به منزل، ما لعجل الحرکه رسیدن به منزل. دم در خونه که میرسیم دوستو میبینیم، دوستمونو میبینیم، این دوست ما قایت هم به معنای ما ینتهی الی الحرکه هست، ولی غایت به معنای ما لعجل الحرکه نیست. یعنی از اول من تصمیم نداشتم او رو ببینم، تو فکرم هم نبود، پس لعجل دیدن او حرکت نکردم، این فعل رو من به خاطر ملاقات با او انجام ندادم، پس این فعل من غایتش رسیدن به خونه بود، منتهاش هم اونجا بود، اصلا در نظر من دیدن دوست نبود. ما لعجل الحرکه وصول به منزل بود، ما ینتهی الی الحرکه هم خود منزل بود. این دوست چیه؟ دیدن دوست چیه؟ ما لعجل الحرکه که نبود، اما ما ینتهی الی الحرکه بود، اونم اتفاقا. این میشه غایت اتفاقی، یا به تبریگ قایت بلعرز. پس ما دو قسم قایت داریم، یکی ما ینتهی اله الحرکه، یکی ما لعجل الحرکت یا ما لعجل الفعل، ولو فعل حرکت نباشد، هرچی باشد. حالا ایشون میگه اونجایی که ماده وجود دارد، علت مادی وجود داره، فاعلی سوری، علت قایم هست، فاعلی حرکت میکند، حالا چه فاعل طبیعی، چه فاعل صناعی و چه فاعل عبارت از نفس باشد که در امور نفسانی حرکت میکنه، مثلا تفکر میکنه. در تمام اینها غایت هم وجود داره، این امر طبیعی داره به سمتی میره، غایتی به معنای لعجل الفعل داره، یعنی داره یه کاری انجام میده، بعد بر این کار یه غایتی مترتب میشه، این غایت طبیعیه. حالا ولو غایت ارادی نیست، ولی غایت طبیعیه، غایت به ذات هم از غایت بالعرض نیست، یعنی اینطور نیست که اتفاقا این نبات داره به سمتی میره و فرض کنید این میوه رو میده، اتفاقی نیست، بلکه به خاطر همین داره حرکت میکنه، به خاطر همین داره فعل انجام میده. اینا غایت های طبیعی است. غایت صنایع هم همینه، چرا تخت ساختن؟ خب این تخت هم فاعل داره، هم صورت داره، هم ماده داره، به چه جهت فاعل این تخت ساخت؟ میشه غایت. غایت به معنی ما لعجل الحرکت یا لعجل الفعل. در امور نفسانی همینطور، به چه جهت شما دارید حرکت میکنید، حرکت نفسانی میکنید، یعنی تفکر میکنید؟ خب برای رسیدن به فلان مجهول، برای اینکه فلان مجهول معلومش کنم، اینا همه میشن غایت به معنی ما لعجل الحرکت. اما در امور ریاضی که ماده وجود ندارد، اونجا فقط جایی صورته، اونجا آیا واجب قایتی باشد؟ می فهمد قایت به معنای ماینتهی اله اله هر که نداریم، ولی قایت به معنای دیگر شاید داشته باشه، مشکلی نداره قایت به معنای دیگر داشته باشه، قاید به معنی مال عجله لحرکه نداریم. چرا نداریم؟ چون مادهی وجود نداره که حرکت کند، و به سمت اون قاید منتهی شود. فاعل قایت دارد، اما خود اون شکل، اون صورت، اونی که معنای هندسیه، اون چی؟ قایتی بر او مترتب نیست. قایت به معنی ما ینتهی اله الحرکه بر این قضیه، بر این شکل مترتب نیست، قایتی دیگه ممکنه باشه. ما ینتهی اله الحرکه نیست، حرکت فاعل رو نمیگم، فاعل که من و شما هستیم، فاعل که من و شما هستیم، ماده داریم، خود این معنای ریاضی آیا داره حرکت میکنه؟ معنی ریاضی صورت خالصه، ماده نداره، حرکت به چی بکنه؟ در امرش دایره بین عدم و وجود، بین وجود عدمه. تا وقتی این شکل رو نکشیدیم خب نیست، وقتی کشیدیم هست دیگه. حرکت میکنه به چه سمتی؟ این شکل که حرکت نمیکنه، من که دارم میکشم برای دارم حرکت میکنم، ولی اون شکل که حرکت نمیکنه، اون معنای هندسی حرکت نمیکنه. پس ما ینتهی حرکت نداره، چون حرکت نداره. اما مال عجل الفعل هست. من برای چین شکل کشیدم؟ من برای چین شکل کشیدم؟ یه استفاده میخوام ببرم، ولی خود این شکل به سمتی حرکت نمیکنه. من غایت دارم که حرکت میکنم، من ماده دارم، غایت دارم، غایتم اینه که این شکل رو بکشم، ولی این شکل غایت به معنای ماینتهی حرکت نداره، چون حرکت نمیکنه، صورت خالصه. ولی مال عجل فعل است، لعجلی فعل من، من برای چی این فعل انجام دادم؟ حتما یه غرض داشتم. روشن اینجا غایت ها رو جدا کنید از هم. غایت خود فاعل کار نداشته باشید، فاعل غایت داره. این معنای هندسی غایت داره یا نه؟ معنای هندسی برش غایت مترتب میشه؟ غایت به معنای ماینتهی حرکت نه، مترتب نمیشه، چون شکل هندسی حرکت نمیکنه. ولی غایت به مال عجل الفعل بله، برش مترتب میشه. چرا این فعل و کشیدن این شکل انجام شد؟ حتما یه غرضی بود. من که فاعلم هم غایت به معنای ماینتهی حرکت دارم، بالاخره حرکتی کردم آخرش این شکل تولید شده، هم غایت به معنای مال عجل الفعل دارم. ولی این معنای هندسی چی؟ معنای هندسی آیا غایت به معنای مال ینتهی الی حرکت دارد؟ نه، چون این معنی هندسی حرکتی نداره، نه چون ماده نداره، حرکتی درش نیست. مال عجل فعل هست بله، غایتی به معنی که فعل یعنی خود این شکل به خاطرش انجام شده و بر این شکل مترتب میشه، یه غایتی بر این شکل مترتب میشه، اون هست. روشنه تا اینجا؟ اینا این قسمت دیگه خیلی دخالت در بحث ما نداره، ولی خب داره گفته میشه دیگه، یه بحث باید مصفا بشه. پس آنجا که فاعل است و ماده است و صورت، غایت هم باید باشه، غایت به معنای مال عجل الفعل. اونجا که فقط صورته، علت سوری داریم، علت غایی واجب نیست، علت غایی به معنای ماینتهی حرکت واجب نیست. اگر غایتی باشد به معنای دیگر است. بعدم مثال میزنه به معنای هندسی که عرض کردم. تا اینجا بحثش تموم شد و هنوز وارد اتفاق نشده، وارد سبب اتفاقی و غایت اتفاقی نشده، یعنی امور اتفاقی رو مطرح نکرده هنوز. اینا مقدمند، بعدن وارد بحث در امور اتفاقی میشه که وقتی رسیدم اونو توضیح میدم انشالله.
مال عجل حرکت رو چیزش نسبت رو عوض میکنه، میگید ما ینتهی الی حرکت نداره، ولی مال عجل حرکت نسبت به فاعل داره، بگید دوتاش هم نداره.
ما لعجل هل فعل رو من عرض کردم، حرکت رو نهی بردم. البته فعل با حرکت درست میشه، ولی خود این فعله دیگه حرکت نداره، یعنی توی اون معنای هندسی حرکت نیست. بر اون معنای هندسی آیا غایتی مترتب میشود؟ آیا این معنای هندسی حرکت می کند و به جای منتهی می شود؟ دوتا سوال کردم. آیا بر این معنای هندسی غایت مترتب می شود؟ فایده مترتب می شود؟ یه مطلبه. آیا این معنای هندسی به سمتی حرکت میکند و به اونجا منتهی میشود. دو تا سواله. سوال اول مثبته، بله، بر این شکل هندسی غایتی مترتب میشود که این شکل هم به خاطر همون غایت کشیده شده. اما آیا این شکل به سمت منتهای حرکت میکند؟ میفهمد نه. خب هر دو رو ما به خود همین شکل نسبت میدیم. آیا این شکل غایتی که به خاطر اون غایت انجام شده دارد؟ بله. آیا غایتی به معنای منتهای حرکت دارد؟ نه. هر دو رو به خود شکل دارم نسبت میدم. خود این شکل هندسی آیا غایت و فایده‌ای که برش مترتب شود دارد؟ بله. آیا غایت و فایده‌ای که آیا غایتی که به او منتهی شود دارد؟ حرکتمون حرکت کند و منتهی بشد؟ نه، ندارد. هر دوش مال خود شکله. منتها بله، فاعل استفاده میبرد. فاعل غایت منتها حرکت دارد ها. یعنی وقتی این شکل شروع میکنه به کشیدن با حرکت میکشه و نهایتش هم و غایتش هم اینه که این شکل به دست بیاره. خود اون شکل غایت به من نمایان تهیله حرکت نداره.
هر دو نسبت به شکل،
هر دو نسبت به شکل. فاعل هر دو رو داره. فاعل هم مایان تهیله حرکت داره، هم مایل اجل حرکت رو دارد. اما خود شکل مال اجل هل لعجلهی رو دارد، ما ینتهی رو ندارد. صفحه 302 هستیم، سطر 13 هم. و علم انهو ازا کانه، کانه تام است، یعنی ازا تحققه. مبدعون فائلون و موضوعون، یعنی به مبدعون موضوعون، موضوع منظور مبدع فائل مادیه، و صورتون یعنی مبدعون صورتون. اگر این ستا داشتیم، ستا رو داشتیم در چی؟ در امور طبیعی یک، در امور صنایع دو، در امور نفسانی سه. اینا روشنه، فرقشون هم معلومه. کانت هناکه غایتون که لعجل هلفل، غایت لعجل هلفل داریم. غایت به معنای ما لعجل هلفل رو داریم. اما و لیس یجب ان یکون حیث و هناک مبدا عنصری فهناک مبدا غایی. واجب نیست که هر جا که مبدا سوری بود همانجا مبدا غایی هم باشد. ببینید عبارت چطوری معنا میکنه. واجب نیست که آنجایی که مبدع سوری هست همانجا مبدع غایی هم باشد. پابرقیتون نوشته که این یک عبارت عجمیه و معنیش اینه. حالا من فکر میکنم این مصحح چون عرب بوده خیلی فکر کرده تا این عبارت فهمیده، بعدم با ناراحتی این پاورقی رو نوشته. هذه الجمله العجميه الرکیکه. پیداست خیلی عصبانی بوده. ما وقتی این عبارت رو میخونیم نه که فارسی، ما عجمیم دیگه، بالاخره این عبارت رو میخونیم بیجیه نمیکنیم، خیلی راحت معنا میکنیم، چون عبارت به اصطلاح خودمونه. اون عربی این اصطلاح رو نداشته، سخت ظاهرا فهمیده، بعدا معنا کرده، داره که اتجام معنام نداره. عبارت خیلی روشنه، برای فارسا روشنه. واجب نیست که هر جا، حیث حیث مکانیست، واجب نیست که هر جایی که مبدع سوری هست هناک در اونجا مبدع غایی هم باشد. اما مبدع غایی الان نحو الذی ینتهی الی الحرکه، مبدأ غایی به این نحو لازم نیست باشد. ولی مبدأ غایی به معنای مال اجل هل حرکه یا لاجل هل فعل وجود داره. بعد مثال میزنه، این ضمیر الیه برمیگرده به ما، ما رو ذکر نکرده، علی النحو الذی ینتهی الیه، یعنی برمیگرده به الذی، یعنی قایتی که ینتهی الیه الحرکه، ضمیر الیه برمیگرده به الذی یا ما که کنایه از قایتن و مذکرند. کما لیس مثاله، برای مثال میزنه، کما لیس یجب ذالک، یعنی وجود قایت به این معنا، فیلم آن الهندسیه، در معانی هندسی قایتی وجود نداره، معانی هندسیه که میدونید اون اشکالند، قضایا هستند، گاهی محاسباتی هستند که از اشکال استفاده میشن، این همه معانی هندسی هستند. همه شون هم مربوط به صورت هستند، کاری به ماده ندارند. دایره یه صورته، حالا میخواد رو چوب، رو ماده چوب بیفته، رو ماده آهن بیفته، رو ماده کاغذ بیفته، ماده در هندسه نقشی نداره، اون چه در هندسه هست صورت. پس اونجا فقط مبدأ سوری وجود داره و واجب نیست که مبدأ قایی به معنای منتهای حرکت داشته باشد. فیجب ان یقبل، یعنی در هندسه باید قبول کرد که انها، یعنی معانی هندسیه، لیست لقایت ما، به خاطر غرضی نیست. کدام غرض؟ الهاز صفه، قایت مایی که الهاز صفه باشد، یعنی ما ینتهی الی الحرکه باشد، الان نحو الذی ینتهی الی الحرکت باشد، به اون صورت، به این معنا قایتی نداریم، صورت اشتباه گفتن، به این معنا قایتی نداریم. بل این کانت هناک قایتون، کانت هم تام است، اگر هناک یعنی در باب هندسه، در معانی هندسی یه قایتی وجود داشته باشه، فعلا جهتون اخرى، به یه صورت دیگه است، به یه نحو دیگه است، به معنای منتهی حرکت نیست. تا اینجا بحث مقدمیشون تموم شد و ثابت کرد که کجاها قایت هست، کجاها واجب هست قایت بشه، کجاها واجب نیست. قایت هم معنیش گفت، دو معنا برش اشاره کرد. حالا میخواد وارد بحث اتفاق بشه. یه جا سبب فاعلی اتفاقیه، قایت هم میشه اتفاقی. مثلا شخص، انسانی بلند شده راه رفته و به دوستش برخورد کرده، در حالی که غرضش چیزی دیگه بود، غرض این بود مثلا بره بدهکارش رو پیدا کنه، ازش پولش رو بگیره، بعد اومد اتفاقا برخورد کرد به دوستش. حالا اون بدهکار رو هم پیدا کرد یا نکرد، اون حرفی نیست. اگه بدهکار رو پیدا کرد، فعلش قایتی هم داشته و در ضمن اتفاقی هم برش رخ داده، قایتش همون دیدن بدهکار بوده و اتفاق هم رسیدن به دوستش بوده. پس سبب ممکنه سبب اتفاقی بشه. در چنین سبب‌های اتفاقی، قایت هم اتفاقیه. این فاعل، فاعل مشی است و این مش اراده شده برای رسیدن به بدهکار. پس توجه میکنید که این رسید، اصل مش با اراده بوده، یعنی اتفاقی نبوده، اما برای رسیدن به طلبکار اتفاقی نبوده. سبب سببی بوده، واقعا سبب فاعلی و غایتی هم پیدا کرده که غایت واقعی بوده. اما همین مش برای رسیدن به دوست سبب فاعلی نبود، مگر سبب فاعلی اتفاقی. همچنین ملاقات دوستم غایت اتفاقی نه اتفاقی است، غایت واقعی نیست. سبب فاعلی وقتی اتفاقی شد غایتم میشه اتفاقی. یعنی این مش که برای رسیدن به طلبکار واقعی بود، همین مش برای رسیدن به دوست واقعی نیست، اتفاقیه. پس سبب میشه، سبب فاعلی میشه اتفاقی، نتیجتا غایت هم میشه اتفاقی، یعنی ملاقات با دوست هم میشه اتفاقی. دیگه دقیق تره دیگه، به سبب نسبت بدین دقیقه دیگه. سبب فاعلی نسبت به این غایت میشود اتفاقی، بله. این سبب یعنی این مش نسبت به ملاقات دوست میشود اتفاقی، نسبت به ملاقات بدهکار میشود واقعی. اینطوریه دیگه، یه مش بیشتر نیست، دو تا غایت روش مترتب شده،
یه غایت واقعی، یه غایت
واقعی، یه غایت اتفاقی. این مشیا هم به مناسبت اون غایت ها مشی هم به مناسبت غایت دو قسم میشه. مشیو حساب کنید به خاطر دیدن مشی، به خاطر دیدن طلبکار بدهکار، این مش واقعیه. مشی به خاطر دیدن دوست واقعی نیست، اتفاقیه، چون به این اراده شروع نشده. مثال گنجم میزنه، چاهو میکنیم تا با آب برسیم، اتفاقا به گنج میرسیم. سبب نسبت به گنج میشه اتفاقی، سبب فاعلی. خود گنجم میشه غایت اتفاقی، اما نسبت به آب میشه سبب واقعی، خود آبم میشه غایت واقعی. حالا چه به آب برسه چه به آب نرسه، ما تو اونجا دیگه بحث نداریم. ممکنه به آبم نرسه، کارش بشه باطل، کارش بشه بیهوده، بی‌غایت، یعنی غایت دیگه برش مترتب نشه. ولی این مطلب هست که نسبت به اون غایت حقیقی بود ولو غایت برش مترتب نشد، اما نسبت به گنج حقیقی نبود، اصلا اراده گنج نداشت، تو فکرش هم نمی آمد. خود گنجم که مترتب میشه غایت حقیقی نیست، غایت اتفاقی است. روشنه بس؟
اصطلاح اتفاقی معقول حقیقیه؟
بله،
از لازم منطقی اصطلاح اتفاقی در مقابل حقیقیه.
من حالا در مقابل حقیقی به کار بردم،
در مقابل ارادی نباید باشه. مثلا
اتفاقی در مقابل ارادی بگیرید، اتفاقی در مقابل واقعی بگیرید، اینا به ذات و بالعرضش میکنند. غایت به ذات یعنی اون چیز خودش غایت بوده، دیدن بدهکار بود یا رسیدن به آب بود. اما غایت بالعرض که من خودش رو غایت قرار ندادم ولی همراه شد با اونی که من غایت قرار داده بودم، غایت بالعرض دیدن دوست یا رسیدن به گنج بود، اینا غایت بالعرض هست. غایت بالعرض یعنی خودش غایت نبود، همراهش غایت بود و این با اون همراه شد، لذا بالعرض و المجاز غایت شد. و اما ازا کان سبب، این اما عطف بر کجاست؟ مگه قبلا امایی داشتیم؟ عطف بر توهم، ما قبلا اما نداشتیم، اینطوری بود. اما اگر در امور طبیعی و امور صناعی و امور نفسانی مبدع فاعلی داشتیم غایت هم داریم، اما اون قبله. و اما در امور اتفاقیه که فاعل داریم، فاعلمون اتفاقی است، غایت هم اتفاقی است. این اما را عطف گرفته بر توهم اما، چون قبلا کلمه اما نبود ولی مفادش بود. حالا اینه داره عطف میگیره بر اون مفادی که توهم کرده. اما اذا کان سبب الفاعل اتفاقی هن و سبب المادی اتفاقی هن، اگر سبب فاعلی اتفاقی بود، سبب مادی اتفاقی بود، فلا یجب که غایت به ذاتی وجود داشته باشد. اونجا غایت به عرض موجود است ولی غایت به ذات نه. در اون مثالی که من زدم خودششون میزنه، بعدن میخونیم، اون انسانی که داره میره به سمت دیدن بدهکارش میشه سبب فاعلی، مش میشه سبب مادی. دیدن بدهکار میشه به سبب غایی. سبب مادی رو خواستم توضیح بدم، مش سبب مادیه. وقت ما سبب مادی رو میشونه اتفاقی میدونه، علاوه بر اینکه سبب فاعلی رو اتفاقی دونست، یعنی فاعلم بالعرض داره به سمت اون گنج یا دوست میره، مشیم بالعرض داره منتهی میشه به دوست یا گنج، هر دوشون اتفاقی هن. هم فاعل اتفاقیه، هم مش که ماده است. اما اذا کان سبب الفاعل اتفاقیان و سبب المادی هم اتفاقیان، فلا یجب ان یکون ذلک لاجل شیء بذات بل بالعرض. لاجل شیء نیست، یعنی غایتش نیست. ما ینتهی ممکنه باشه، بالاخره من منتهی شدم به دوست، منتهی شدم به گنج. غایت به معنی ما ینتهی الیه داریم، اما غایت به معنی ما لاجلهی رو نداریم، به ذات نداریم، بالعرض داریم. بالعرض یعنی همراهش غایت است ولی خودش غایت نیست. به ذات یعنی خودش غایت است، بالعرض یعنی همراهش غایت است. سبب سرور نمیگه، چون سبب سرور گفت. اگر سبب مادی نباشه گفتیم مثلا حرکتی نیست. اما اذا کان سبب الفاعل اتفاقیا و سبب المادی اتفاقیا، فلا یجب ان یکون ذلک، یعنی این فعل، لاجل شیء، لا یکون لاجل شیء بذات بل یکون بالعرض. لیسه یجب را، لا یجب رو من گفتم لا یکون، لا یجب ان یکون گفتم لا یکون. فلا یجب رو شاید اینجا به معنای واجب نیست نگیرید، به معنای نباید بگیرید. بارها اینو داشتیم، نمیگیم واجب نیست تا بگید جایز هست، جایز هم نیست. اصلا اینجا غایت دیدن بدهکار غایت واقعی بود، دیدن دوست اصلا نباید غایت به ذات باشه، اون حتما غایت بالعرضه. شاید هم لایجب به معنی واجب نیست بگیرید، به معنی اینکه حالا یه وقت هم اتفاق میفته که ما اون غایت به ذات هم پیدا کنیم، هم دسترسی به بدهکار پیدا کنیم، هم دوست ببینیم. و ذالکه لأنها و این تعدد الى غایت ما، لأنها یعنی این علت، این سبب فاعلی و سبب مادی، اصلا بگیم این اسباب، زمیر چون مؤنث آورده ناچار اینطوری بگیم. اگه لأنهما بود میگفتیم سبب فاعلی و مادی، اما لأنهاست میگیم اسباب. ذالکه لأن این اسباب، ایم نداره دو تا سبب رو جمع ببندیم جمع منطقی بگیم اسباب. و ذالکه لأنها این اسباب و این تعدد الی غایت ما، ولو به یه غایتی که دیدن دوست یا رسیدن به گنجه است، تعدی پیدا کرده یعنی رسیده. اما کانت، کانت یعنی لاکنها، کانت لاکن این اسباب، کانت مبادی لتلکل غایه بالعرز لا بذات، این اسباب که فاعلی و مادی اند مبادی شدن برای این غایت، یعنی برای رسیدن به دوست یا برای رسیدن به گنج، اما بالعرز لا بذات، یعنی مبادی بالعرز بودند نه مبادی بذات. اگر اینا مبادی بالعرز بودند پس اون غایت هم بالعرزه، اگر این مبادی بذات نبودند پس اون غایت هم بذات نیست. ببینید از بالعرز بودن مبادی داره بالعرز بودن غایت رو استفاده میکنه. فیکون لها یعنی برای این اسباب، ازن یعنی حالا که خودشون بالعرزن نوزاد، یکون لها قایاتی که اون بله قایات لا بزاد بل بالعرز، این لا بزاد مربوط به یکونه، یعنی قایاتی دارن ولی نه بزاد قایت داشته باشن، بالعرز قایت دارن، یعنی خودشون قایت ندارن، نه یعنی اون قایت ها خودشون قایت نیستند بلکه مجاورشون و همراهشون قایت. و هازا هو البخت و الاتفاق، هازا هو البخت و الاتفاق، هازا اشاره به چی بگیریم؟ به اسباب و به قایت. علی حال مذکر آمدن ضمیر به خاطر خبره، اون مشکلی نداره. هازا رو به چی اشاره بگیریم؟ هوبه رو به چی برگردونیم؟ مذکر آمدنشون مشکلی نیست، به اعتبار خبره. اما مرجع رو یا مشاره چی بگیریم؟ اسباب بگیریم یا قایات بگیریم؟ کدومو میگن بخت اتفاق؟ اینجا مرادش قایته، قایت اتفاقی، ولی قایت یه جا دیگه هم معنا، یعنی اتفاق یه جا دیگه هم، قایت اشتباه گفتم، اتفاق یه جا دیگه هم اطلاق میشه. اونجا که شیئی بی فاعل بخواد وجود بگیره میگن اتفاقی وجود گرفت، اونم یه اصطلاح دیگری سر اتفاق که منکرین خداوند میگن عالم اتفاقی موجود شد، یعنی بدون سبب. یه معنی دیگه بر اتفاق هست که فاعل داشت ولی غرضی بر این فعل مترتب نبود، همونطور که الان داریم میگیم غایت بالعرض بود، غایت بالاتفاق بود. ظاهرا مورد اینجا دومیه. حالا شاید با تکلف اولی رو بگیم، بالاخره رسیدن به گنج فاعل نداشت، درسته داشتیم چاهو میکندیم، ولی ما حفر کننده چاهیم به اون غرض، لذا برای این غرض اصلا گویا فاعلی نبوده، چاهی کنده نشده. میگم با تکلف میشه اینجا سبب فاعلی رم نفی کنیم و بگیم این فعل اتفاقا درست شد، چه معنای دیگر اتفاق هم اینجا جا داره منتها با تکلف. اما این که بگیم اتفاق یعنی بیقایت، این نه، خیلی روشنه، اصلا مورد بحث ماست دیگه، اون تکلف نمیخواد. این حاضر رو اگر برگردونید به بیقایت بودن بهتر از اینه که برگردونید بی بفعال بودن. میتونید برگردونید حاضر رو به بیفعال بودن، داری تکلف داره، برگردونید به بیقایت بودن بهتره. و هاذا هو البخت و الاتفاق. مثال میزنه دیگه، حالا مثل ان انسانا یمشی لطلب قرینهی، انسان فاعله، از کدن مش سبب مادیه، انسانی راه میرود لطلب قرینهی تا جستجو کند قرین یعنی بدهکار خودش را، ولی فیأسر علی کنز یعنی تسلط پیدا میکند بر گنج، دسترسی پیدا میکند به گنج. اصلا گنج تو ذهنش نبوده، ارادش نکرده بوده، غایت کارش نبوده. فلمش ها هنا سببون من وجهن، سبب من وجهن لوجود الکنز. من وجهن رو دو جور میتونیم معنا کنیم، من وجهن نیست سبب مادی، یه نوعی از سبب، یا من وجهن یعنی سبب بالعرض لا بزاد، هر دوش درسته. من تا خودش بعدم میگه ولیکن بالعرض لا بزاد، برای اینکه تکرار لازم نیاد سبب منوچن رو به معنی بالعرض نگیریم، منوچن رو به معنی سبب مادی، به هم معنی سبب مادی بگیریم، ولی هر دوش درسته. بخاطر اینکه تکرار لازم نیاد خوب بگیم منوچن یعنی سبب مادیه. ولی حالا عبارت بعدی رو میخونم، اون تأیید میکنه که من وجهن یعنی بالعرض. حالا عبارت بعدی رو بعدم میخونم. خب فلمشو آنا سببون من وجهن لوجود الکنز، ولیکن بالعرض یعنی ولیکن سببون بالعرض لا بزاد. قرار شد که ما حکم قایت رو از سبب بفهمیم. اگر سبب به ذات بود بگیم قایت به ذات، اگر سبب بالعرض بود بگیم قایت هم بالعرض. لذا پشترش میگه بل اصور و علل کنز قایت هم من وچه للمش لیکن بالعرض لا بزاد. اینجا دیگه من وچه رو نمیتونیم به معنی مادی بگیریم، اینجا من وچه رو به همون معنی بالعرضه. تکرارم لازم نمیاد، منبعشون اول مبهم گفته بعد توضیح داده. و چه بسیار اینجور عبارت ها ما داریم که مطلبی اول مبهم گفته میشه بعد تفصیل داده میشه. مثلا میگیم که ممکن و واجب هر دو موجودند. خب گاهی اینطوری میگیم، خب از اول روشن منظور از هر دو چیه، و گاهی اینطوری میگیم هر دو چه ممکن چه واجب موجودند. اینجا هر دو رو اول گفتیم، مجمل گفتیم، بعد پشترش تفصیل دادیم، اشکالی نداره، اینجور عبارت زیاد داریم. اینجا هم همینه، من بچه رو گفته بعدم تفصیل داده، گفته لکن بالعرض لابزاد. خب از اینطور شد مش سبب بالعرض است، اصور علل کنز هم قایت بالعرض است. چون اون سبب بالعرض است، این قایت هم بالعرض است. در مثالی که زده شد قرین مشی برای قرین، برای طلب قرین یا برای دسترسی به قرین سبب بالعرض است و نه برای صدیق، اشتباه گفتم قرین، مش برای دیدن دوست سبب بالعرض است و دیدن دوست غایت بالعرض است. انما ذاتیه کی غایت به ذات است یا کی سبب به ذات است، چون فرق نمی کنه اینجا دیگه سبب و غایت رو به هم بستیم، حالا چه سبب رو بگیم چه غایت رو بگید، کی سبب به ذات است یا غایت به ذات است. انما ذاتیه یعنی به ذات بودن، ما یعنی غایت یا سببی است که هی علت دوام اول اکثر باشد. زمین هیر بهم گیریم به اسباب یا به ذاتیت، اسباب بیرونی خیلی بهتره. انما ذاتی یعنی سبب به ذات بودن، غایت به ذات بودن وقتی است که این اسباب علت دوام اسباب باشن یا اکثرا اسباب باشن. اقلا اسباب باشن کافی نیست، اقلا این در موارد نادر، در مورد نادر یه اتفاق میفتد که معش به خاطر سبب باشد برای کنز، و در موارد نادری اتفاق می افتد که غایت کنز باشد. و ذاتیت مال موارد نادر نیست، ذاتیت مال موارد دائمه یا موارد کثیر است، موارد اکثریه. برای موارد اقلیه ما اتفاق داریم، ذاتیت نداریم، بلعرز داریم، ذاتیت نداریم. خب تا اینجا ایشون اسباب ذاتی رو و اتفاقی رو توضیح داد، حالا بعد از توضیح با فای تفریح میگه حالا که این دوتا رو شناختی، حالا که اسباب ذاتی رو شناختی، اسباب بالعرض رو شناختی، باید در آوردن حد از اسباب به ذات استفاده کنی و از اسباب بالعرض پرهیز کنی. روشن کرد که این وعلم رو الان باید چی گفته. اصلا بحث ما در تنظیم حده که اجزا حد رو باید بیاریم، اجزا حد چی هستن که بعدم بیاریم تنظیمشون کنیم. میفهمد اجزا حد عبارت هست از اسباب به ذات، نه اسباب به لرز. اسباب به لرز رو از اجزا حد قرار ندید، اسباب به ذات رو از اجزا حد قرار بدید. فیم بقی ان یا تجنب من الاسباب، یعنی از بین اسباب، از بین اسباب باید پریز بشود. ما کان بالعرض، اون سببی که بالعرض است. و من الغایات، یعنی از بین غایات پریز شود. ما یعنی غایتی که کان بلا اتفاق. از اسباب بالعرض پریز کنیم و در حد اسباب بالعرض نیاریم، همچنین از غایات اتفاقی پریز کنیم و در حد غایات اتفاقی رو نگیریم. فلا یؤخذ این اسباب بالعرض و همچنین غایات اتفاقی اخذ نمیشن، نه در حد، نه در رس، نه در برهان. تنها در حد ممنوع نیستن، بلکه در رس هم ممنوعن، در برهان هم ممنوعن. هیچ جا کارایی در این، هیچ کدام از این سه جا کارایی ندارن. خب این بحث تموم شد، بحث بعدی رو هم بذاریمش برای جلسه بعد، یه ذره وقت داریم ولی یه ذره چیزی نیست.
این قید معالت دوام ماهیت دوام او اکسل اصلا لازم بود؟
خب باید توضیح بده دیگه.
برعکس ممکنه موهن هم بشه، اینکه دوام اکثریت که تمایز قایات به ذات و بالعرض نیستش که بگیم چون اقل شد میشه قایات بالعرض، چون اکثر شد میشه قایات به ذات.
بله دیگه،
اگر طبیعت اون شی، مثلا طبیعت اون فاعل، مثلا فعلش به این قایات برسه دیگه میشه قایات به ذات، ولو اقلن هم اتفاق بیفته.
ولی مراد از اقل در اینجا چیه؟
همین اقل اینه چیه؟ یعنی داره خارج وقوعن؟
این که گفت علت دوام باید باشه، علت اکثر باشه و الا میشه اتفاقی، این مشی به سمت دیدن به سمت کنز خیلی اقل اتفاق میفته.
نه میخوام بگم مثلا اقل و اکثر اینجا معیاری نداره که بخوام مثلا نام ببریم. ممکنه من فاعل باشم برای کاری، مثل همین قریم برم برای گرفتن طلبم و موفق نشم، عمدتاً هم برم و موفق نشم. این موهنه این میشه که این اقل بودن داله بر اتفاقی است، اکثر یا دوام بودن داله بر به ذات بودنه، داره که اصلا همسی نیست، ممکنه عکسش هم صادق باشه.
بله شما مشو ملاحظه کنید و خیلی اراده فاعل دخالت ندید.
نه
فاعل مشو ملاحظه کنید،
مشی که کرده
مش آیا به کنز منتهی می شود؟ غالبا نه، نادرن بله.
قایتش قایت بالعرز
نادرن بله. سبب رو شما بالعرز بگیرید، اتفاقی بگیرید، قایت هم اتفاقی میشه.
خب اون قایت بالعرز اتفاقیه و خیلی نادرم هست.
مشی به خاطر اون یا مشی که منتهی شود به اون، به خاطرم نگیده بی نداره، مشی که منتهی شود به کنز اینم نادر.
بله این شکی نیست، ولی حالا ممکنه من یه کاری به ذات بخوام انجام بدم، یعنی قایت من به ذات باشه و ممکنه عقل باشه نتیجهی که مطلوب برسم.
بله یعنی مشی بکنم که به غرض کنز باشه.
بله
مشی به غرض کنز
و باز موافقت نداشته
باشه. اینجا باز بله خب دیگه ممکنه قایت مترتب نشه، اینجا دیگه نمیگن قایت بالعرض، اینجا میگن فعل لغو شد یعنی به قایت نرسید یا باطل شد به قایت نرسید.
اینجا میگن فعل قایت نداشت.
چرا میگن قایت داشت؟
قایت به ذات هم داشت،
قایت به ذات هم داشت ولی چون به قایت نرسید شد باطل.
من در تطبیق خطا کردم
بله.
ولی اون که اصلا صدها بارم به قایت گنج برم و پیدا نکنم، اما یک بار مشق بکنم برای قرین و به کنز برسم، پس اصلا اقل و اکثر.
سبب رو ملاحظه کنی در اینجا، سبب دیگه اقلی نیست. وقتی من قصد میکنم که به گنج برسم، این مشق اقلی نیست.
اقلی نیست اینجا رو، اقل وقوعیه نیشی هست.
یعنی این چنین نیستش که نسبت به گنج اقلی باشه. مش سبب اون طرفش نگاه کنید که مشی برخورد کنه به گنج،
مشی که قصدش گنج نبوده.
بله این اقلی میشه دیگه، یعنی موردش مورد کمیه که
به گنج، یعنی اتفاقش یعنی وقوعش در خارج کمه.
بله وقوعش در خارج کمه.
کسی مشی کنه برای قرین ولی به گنج برسه، اما همون شخص یا رو صدها بار هم به قصد یافتن گنج برو به گنج نرسه. اگه این وقوعی بخوایم معنی کنیم مثلا قید نیازی نیست.
نه وقوعی نگیرید، همین قصد ملاحظش کنید، یعنی به قصد دیدن، به قصد دیدن دوست رفته، به قصد رسیدن به آب رفته ولی به گنج رسیده. درست؟ به قصد آب بره در این چاه و اون چاه میرسه یا اکثرا میرسه، اما به قصد گنج گاهی نمیرسه.
آب مثلا همون گنج رو مثال بزنید، خود گنج به ذات.
نه اونو میخوام بگم اکثریه، آب اکثریه، رسیدن به آب اکثریه.
نسبت به آب بله، ولی یک مصداق پیدا میکنیم، یه مصداق پیدا میکنیم که چه به ذات باشه چه به عرض باشه قصد من اقلن اتفاق میفته، قلیلن اتفاق میفته.
قصد دخالت ندید، مش رو ببینید.
مشی
که منتهی شود، این حالا تازه قایت هم منه ماینتهی لرکه میگیریم اینجا، نه قایت به منه مال عجل لرکت، یعنی از اول نه که رفته چاکنده به گنج برسه، لعجل لرکت گنج نبوده، ماینتهی حرکت گنج بوده. وقت این ماینتهی الهی، این حرکت، این حرکت، دقت کنید کلمه اینو ببینید، این حرکت غالبا به گنج منتهی نمی شود، غالبا به آب منتهی می شود، اقلا به گنج منتهی میشه. حرکت دارم از میکنم، اولا قایت به من لعجلهی نگیرید که قصد متکل، قصد فاعل دخالت کنه. اینطور نیست که من به خاطر گنج یا به خاطر آب رفتم، اون درست، ولی اونو مطرح نکنید. بیاد ما ینتهی حرکت رو بگیرید. حرکتی که من میکنم برای کندن چاه، اونم اینجور حرکت ها، این حرکت ها غالبا به آب منتهی میشه، نادرن به گنج منتهی میشه. انتها رو ملاحظه کنید، اصلا لعجلی رو بذارید کنار، بگید این چنین حرکت های من، این چنین حرکت های من.
مثل مثلی خود مناقشتن مثال میشه، من میگم که من این چاه رو
میکنم. نه، مناقشتن مثال نیست، مثال میخواد مطلب توضیح بده.
بله، نه میگم من این چاه رو میکنم برای گنج، فرض کنم مثلا باستانشناس هم میکنم، ولی عمدتا به چاه، به آب میرسم تا به گنج برسم. این مثال الان مناقشه نمیشه درش.
اونجا که
این چاه کندن من باستان شناس که اصلا خب گنج پیدا کنم، عمدتا به آب میرسم، بله. گنج میرسم. واقعا هم همینه دیگه، چون گنج قلیله. ببینید میخوام بگم شأن خود فعل قلیله، چه برسه به ذات بخواد، چه به عرض بخواد.
وقتی که یک باستان شناس داره این چاه رو میکنه تا به گنج برسه و اتفاقا به آب میرسه،
کثیرا به آب میرسه،
اتفاقا به آب نمیرسه، کثیرا به آب میرسه. از قبل هم میدونه، میدونه که اگه چاه بکنه به آب میرسه، لذا کندنش برای آب بلعرز دیگه نیست، لذا قایت هم بلعرز نیست. ولی در اونجا گنج قایت به ذات اوست،
قایت باز اتفاقی میشه،
نه قایت به ذات، ولی بهش نمیرسه.
نه حضور خیلی اشکال اینجاست، این کثیره میکنه،
اون قایت به معنای لعجل حرکت ها،
حالا همین
قایت به معنای لعجل حرکت در اونجا به ذاته.
یعنی الان این شخصی که میکنه و غالبا به آب میرسه، این اتفاقی نیست، چون خودش همچین احتمالی میده، درسته؟
ببینید از فرق بذارید بین مال عجل حرکت و ینتهی. اگر ببینید لعجل حرکت رو بگیرید، به خاطر گنج کنده،
به خاطر
گنج کنده، حالا قایت به ذاتش هم گنجه، چون لعجل حرکت گنج بوده. حالا اگر رسید که به قایت رسیده، اگر نرسید فعلش باطله، نه قایت ندارد، فعلش باطله. قایتی چی دارد؟ قایت بنده لعجل حرکت. ما بحثمون در اون نیست، ما بحثمون در ماینتهی حرکته. قایت معنی ینتهی حرکت دیگه قصد نمیخواد، قصد نمیخواد. شما وقتی این چاهو بکنید، اکثرا منتهی میشید به آب، اقلا منتهی میشید به گنج.
اینجا لعجل حرکت چی میفهمید؟
لعجل حرکت نمیشه،
لعجل حرکت
قایت به ذات.
من باستانشناس که برای طلا دارم،
اون قایتش به ذاته.
خب همین، نه آخه اینجا اینکه من خودم میدنم که عمدتاً به آب میرسم، پس رسیدن من به آب اتفاقی نیست. وقت
اون
منی که
اون قایت نیست اصلا،
نمیدونم، خب میگم منی
اون
که
اصلا قایت نیست، رسیدن به آب برای باستانشناس اصلا قایت نیست.
بله میدونم، من
ماینتهی حرکت هست،
نه حضور من ارزان تمام بشه، میدونم این لعجل حرکت هست، نه من باستانشناس که چاه رو میکنم، میدونم خودم از خارج که عمدتاً به آب میرسم، ولو قصدم نکردم.
بله.
اما قایت به ذات غرض من رسیدن به گنج و اتفاقا میرسم.
ببینید
چون من همین
همینه جواب دادم دیگه. ببینید باستانشناس، باستانشناس گنج این چاهو میکنه، قایت به ذاتش به معنای مال عجل حرکت
گنج،
آب نیست. قایت به معنای ما ینتهی حرکتش به ذات آبه.
چرا؟ چون اکثره؟
چون اکثره قایت ها فرق میکنه اصلا در اونجا
که اکثر و اقل. اینجا هم عرض اول بنده شد، اکثر و اقل اینجا معیار برای مایت به ذات
ماینتهی الحرکت ما لعجل الحرکت عرض کردم، خودشون میگن، میگن اگر بخواد چاو کندی به خاطر گنج و به گنج هم نرسیدی. اینجا گنج غایت به ذات توست، ولی چون بر فعلت مترتب نشده فعل شده باطل، نه اینکه غایت به ذاتی نداشتی. غایت به ذات داشتی، غایت به لرز هم وجود نداشت، اما فعلت باطل بود، یعنی به غایت منتهی نشد.
این در اکثر درست دائمی چی تصور داره؟ دائم اگر باشه اصلا اون قسمش فرض نداره دیگه.
حالا دائمم
دائم مسامحتنه، چون اگه دائم بخواد باشه اصلا قسمش
نه، غایت به ذات اونجاییست که دائم باشد. حالا ولی غایت به الارض هم فرض نداشته باشه.
نه غایت به ذات الان دائمه رو شما میتونید مثال بزنید؟
نه دائما ایشون برای غایت به ذات داره مثال میزنه، یعنی غایت اونجایی که شما دائما میرسید غایت به ذات.
و همین
یعنی مثلا
پس بالعرض چه تصویری داره؟
مثلا من همینه، من بلند میشم برم خونه و برسم به منزل، این ما ینتهی الحرکت من دائمیه. من یاد یه ماده پیش بر کار نداریم، ولی حرکت من به لحاظ ذاتش دائمی منتهی میشه، هیچ وقت هم این قاید بالعرض نیست، همیشه به ذات.
چی به ذات؟ حرکت شما؟
نه، غایت برای حرکت من به ذاته. کدام غایت؟ رسیدن به منزل. رسیدن به منزل این دائمی دیگه، من وقتی راه میافتم به سمت منزل، رسیدن به منزل همیشه است، این دائمیه، هیچ وقت هم غایت به لرز نداره. ایشون میگه ذاتیت گاهی دائمیست که غایت به لرز نداره، گاهی اکثریست که اون چرا مقابل داره.
رسیدن شما منزل که باز مثال دیگه، ممکنه منظر اصلا نرسه.
شما میفهمید یه مثال برای دائمی بزن.
من دیگه
میگم دائمی فرض نداره. چرا دیگه این مشی من دائما به منزل منتهی میشه؟ مگه مانع بیاد؟ اونجا که مانع بیاد که بس جداست. خود این مشی من مقتضی رسیدن به خونه هست دائما.
دائما نباید، من قرازم بیشتر این بود. اون اکثر اقل رو تبیین شما بسیار عالی بود، ولی اون دوام رو نباید به امور طبیعی زد. امور ارادی نیست، در امورت که طبعش این چنینه. وقت اگر بخوایم اون چیز درستش کنیم، میگیم مانعی از خارج بیاد اونطوری،
بله.
ارادی نباید اصلا کلا دائم
در ارادی هم میشه دائم مثلا زدن، این که
بحث کردن همش مناقشه است.
حالا طبیعی مثلا
من دائم اراده کنم مثلا خونه تصادف کنم مثلا،
خیلی خوب مثال بزنیم به طبیعی.
یعنی میخوام بگم دائم قید طبیعته، اکثر قید ارادیه.
بگید که این فعل طبیعت دائما به ما ینتهی الحرکه منتهی میشود اگه مانع نباشه، اما فعل ارادی
نبود مانع تو خود دائم قید شده.
بله، ولی عکس اونجا که ارادی باشد اکثرا میرسم. ببین نداره اینطوری بگید، بالاخره گاهی جا بعضی جاها دوامه، بعضی ها اکثریته. حالا ممکنه این دوام اکثریت به طبیعت و اراده فرق کنه، ممکنه به موارد فرق کنه. حالا شما اونجور دلتون میخواد که با موارد فرق کنه، به طبیعت و اراده فرق کنه، حرف بدی نیست. به موارد ممکنه فرق کنه که مثال زدم من. خب این بحثم تموم شد، بحث بعدی ان شاء الله جا سایند.